سلام 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 به همه اون کسایی که صدای ما رو میشنون و یا اینکه تصویر ما رو میبینن. من علی رضای موسوی و امروز یکی از جذابترین، تقریبا یکی از جذابترین پادکست های اگر رو در حال ضبطش هستیم، چرا که افتخار همراهی در کنار یک کارآفرینی دارم که بیش از 30 سال تجربه مسیر کارآفرینی رو داره، آقای دکتر محمد جابرزاده، مؤسس و مدیر کارخانه جات کاخلر. آقای دکتر خدمت شما هستیم، مرسی که امروز وقت گذاشتین و حضور داشتیم.
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم بینندگان شما و بندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه اگر. خیلی خوشحالم و تشکر میکنم هم از شما هم اولین پشت صحنه که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن بتونیم بیام اینجا و یه انتقال تجربه انجام بدیم که انشالله شاید چراغ راهی باشد برای کسایی که بخوان از ابتدا شروع کنن و راهشون رو بشناسن، نقشه راهی تهیه کنن و انشالله که بتونن به درجه عالی برسن.
بسیار هم عالی. من قبل از هر چیزی این توضیح رو بدم که ما با آقای دکتر جابرزاده صحبت بر یک سلسله صحبت هایی رو با هم دیگه خواهیم داشت انشاءالله و یک سلسله مسیری رو تو موضوعات مختلف، حوزه کارآفرینی، شرایط در حقیقت خاص بحرانی و موضوعات دیگه، برند سیستم سازی، منابع انسانی غیره با هم میگذارن. اما امروز صحبتمون پیرامون حوزه اسم خود کاخلر و اینکه اصلا کاخلر از کجا شروع شده و چی شد که کاخلر ایجاد شد و امروز کاخلر چند سالشه و یه گذشته ای از کاخلر تا به امروز، چالش ها، بالا پایینی هایی که داشتیم، نقاط بردی که داشتیم و اون آینده ای که برای کاخلر متصور هستیم و دوست دارم که خیلی بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم.
سپاسگزارم. چشم، در حد امکان تو اونجا که بشه انجام وظیفه میکنم. میتونم بگم که حالا سوایی از برنده، اسم برند کاخلر، من از طفولیت توی خانواده بزرگ شدم که همشون کاسب بودن به قول معروف و کارخونه داشتن، تو این سبک و سیاق بودن. پس با طرز تفکری کارآفرینی، با طرز تفکری که به شدوارش چالش های مختلف شد، اصلا با این طرز تفکر بزرگ شد. یواش یواش به جایی رسید که حدوداً 11-12 سالم بود که جنگ شروع شد. بعد جنگ شروع شد، خب ما به تب رفتم کمک های اولیه یاد گرفتم، نمیدونم تزریقات و پانسوم ها یاد گرفتم و یه طرحی داشتیم که خیلی طرح جذابی بود. موقعی که راهنمایی بودیم ما و دبیرستان، یه طرحی داشتیم به نام طرح کات، که این طرح کات یک روز از کلاس درسمون رو هر کسی میرفت توی شغلی و بیرون از محیطی دبیرستان یا راهنمای اونجا شروع میکرد اشتغال پیدا میکرد و بازار رو تجربه میکرد. کار قشنگی بود کار کرد. خب به طب منم خیلی علاقه من بودم به رشته پزشکی و عاشق این سبک و سیاق بودم. کمک های اولیه یاد گرفتم، مدرک لال احمر گرفته بودم، اومدم با توسطی معرفه دوستان رفتم داروخونه کار کردم و یادمه که ظرفی 2 هفته یه بچه 13-14 ساله ظرفی 2 هفته کلیه یه داروهایی که بود اسم خودش و اسم جنریکش ها همه رو یاد گرفت. ماهای اول بود که نسخه پیچ شدم، بعد اومدم یواش یواش مسئولیتی کلی داروخونه از نظر تریکادای دیگه هم که بودن مسئولیت، حتی روزایی که منم نبودم بهشون گفتم مثلا باید چه کارای انجام بده. 5 تا داروخونه شبانه روز تو اصفهان بود که خب یکیش کوروش یا کوشش بود، کوروش سابق، کوششی جدید و تو خیابان شیخ بهایی بود. آیه دکتر منتظر القائم من بود که فوق‌العاده توی ساختن و طرز تفکری من خیلی به من کمک میشه. برنامه من به این صورت بود که روزا یک روز هفت درجه کاملا دار خونه بود. صبح بلند می شدیم می رفتم دبیرستان، از دبیرستان می رفتم ساعت 4 بعد از ظهر می رفتم پویش زبان می خوندم. بعد از اونجا 5 و نیم می رفتم دار خونه تا 11-12 شب دار خونه بودم و مجددا این سیکل همطور طی می شد. و شاید تنها کسی بودم که طرحی کادی که اونجا بود و زمانایی که می رفتم بدون این که من بگم خود آقای دکتر به من حقوق می داد و من اولین حقوقم رو اونجا گرفتم. خب به تب وقتی دار خونه ایستاده بودیم یکی می اومد آمپول داشت، آمپول می خواست بذاره، مثلا تو خونه بود نمی تونست حرکت کنه، نمی شد. آدرس می گرفتم و می رفتم منزلشون با دوچرخه. شب بعد از اینکه دار خونه تموم میشد مثلا یا مقدار زودتر یا تو ظهر قبل از کلاسی پویشی و میرفتم تزریقات و اونم بابتش هزینه دریافت میکردم. یادم اولین شلواری که خریدم 420 تومن بود، یه شلوار سورمه یه کجرای پارچه مقدم بود و این اولین خریدی خودم بود که انجام دادم. از اون موقع دیگه تصمیم گرفتم که هزینه جاری مثل پول تو جیبی چیزی که میخواستم دیگه من از پدرم پول نگرفتم، در صورت که پدرم خیلی وضع خیلی خوبی داشت، 6 تا کارخونه همزمان داشت، همه این گزینا بود روی اما فوق‌العاده متخصصی تربیت کردن یه پسر بود، به راحتی پول نمیداد. خب من برای زحمت میکشیدیم، کار میکردیم، موتور خریدم، چرخ خریدم، موتور خریدم و یواش یواش اومد و سربازی و بعدی سربازی هم دانشگاه و مجددن وارد هیته کار شد. اینجا دیگه به توصیه پدرم و برنامه ریزی که قبلا و شرایطی که موجود بود اومدیم یه مغازه گرفتیم توی خیابان هاتف.
بکر قبل از اینکه از اینجا بعدا بریم جلو، از 12 سالگی شروع کردین و اومدین جلو، از 12 سالگی تا دانشگاه تو مسیر تجربه های مختلف درگیر شدین یا تجربه برمیگشت به اون حوزه‌های مرتبط با در حقیقت پزشکی و مواردی که مورد علاقتون بود؟
نه، من از همون کودکی سرم این بود که من بخوام باید یه اختراع انجام بدم. یادم یه روز پول تو جیبی ما برداشتم رفتم تو خیابون نظر، تو خیابون توحید، هنوم ادامه توحید نبود، بهش میگفتن یه سرا بود، یه برق فروشی به نام برق فروش توحید اینجا بود. بی هدف به بچه بودیم، بی هدف رفتم یه سری گرفتم، یه دونم سویچ گرفتم، یه تقسیم گرفتیم، یه کارایی مدل، یعنی میخواستیم یه چیزی اختراع کنیم توی بچگی. یادم اسم ماندم اینا رو همه رو سری هم کردم و زدم تو برق، کلی کنترل و کلی همه سوخت و اون موقع خیلی چیز بود که سیما خونه سوخت، خیلی کارا. نه، من دوچرخه تعمیر میکردم فقط با نگاه کردنی که چیکار میکنن یاد گرفته. دوچرخه به بچه ها محل تعمیر میکردم، آمپول میزدیم، دار خونه میرفتم. یه شرایطی حاکم شده بود توی ذهن من و یه جالب یه نکته ریز بگم، من عاشقی بودم که به دیگرانم کمک، یعنی همیشه میگفتم من باید اینقدر بزرگ بشم که بتونم به دیگران کمک. و در همون طفولیت اومدم رفتم قبض ایتامو گرفتم، ایتامی که تو کوچه چارباغ پایین پشت بارو. ما به جهت که بچگیمون طفولیتمون صافرو به رو ایتام منزل ما بود میشناختم، اومدم رفتم یه قبض ایتام گرفتم 10 تومن، سالی 10 تومن از خودم پرداخت میکردم که هنوز قبضه هست که هنوزم پرداخت میشه، قیمه سالانه میاد تحمیل میگیره و حدودا 40 سالی هست که اتفاقی که افتاده. من از همون اول دلم میخواست که بتونم همه هر آنچه کمک از دستم برمیاد برای بقیه انجام بدم. این شالوده ذهنم بود، اختراعم بود، یه غروری هم داشتم که زیری باری کسی نرم و هر کاری میخوام بکنم باید خودم انجام بدم. خب بتب هزینه یه لباس ها پولی تو جیبی یا چیزایی که میشد تا اونجا که داشتم از خودم انجام میدادم، تا رسیدیم به اینکه یه مغازه گرفتیم هنوزم حد برای خیابان هاتف 18 متر و شروع کردیم به یخچالا تلویزیون ها اینو از تهران این طرف از شیراز تهران میبردیم و شروع میکردیم به فروختن.
چرا لازم خونگی؟ چون این سبقه قبلی خانواده بود؟
چه شکلی بتونم؟ پدرم یه مقداری خودشون از کار فارغ کرده بودن و توسطی دوستی که داشتن آیه کاظمی بود، حاجمم دوست این کاظمی نمایندگی آزمایش رو با هم گرفتن، نمایندگی آزمایش گرفتن تو خیابانه انوشیروان یا امام خمینی، ساختمان ها احیا کردن که هنوزم مغازه الان یه مقدارش تغییری کار بر شده، یه مقدارش هم به واسطه ایشون که آزمایش کار میکردن. خب لوازم خونه جیب یه دوستی هم داشتن پدرم که باز یه وقتا یه کارهای با هم انجام میدادن، کارهای تجاری به نام حاج محمود اخوامو تو خیابونی شیخ بهایی بود. من رفتم به توصیه پدرم رفتم مغازه حاج محمود اخوان، به صورتی رایگان کار میکرد، به صورتی رایگان کار میکردم و یه موتور داشتم، یه موتور گازی داشتم، از همینا که میرفتی یه وقتا میرفتی شمش خال میزد باید باید میسادیم درست میکرد. ما خیلی از این مکاف میرفتم مطالبات در مغازه جنس میفروختم، هم این کار رو هم جام رایگان 6 ماه 7 ماه اونجا بدون گرفتن هزینه شاگردی از آقا محمود اخوان بودم. خب خیلی چیزا رو تجربه کردیم اونجا. بعد اومدیم خیابان هاتف لوازم خونگی ها زدیم و با پدرم با هم بودیم. پدرم هم اومدن اونجا و شروع کردم. و مسئولیتی تمومی اسناد، ثبت اسناد تمومی این چیزا به عهده من بود.
آره حساب داری؟
آره خرید فروش، نه اصلا خرید فروش. آخه اون موقع که حسابداری اینطور بود که یه دفتری معین داشتیم، یه دفتری روزنامه داشتیم، یه دفتری کل داشتیم، یه دفتری انبار داشتیم. روزا میفروختیم تیوی فاکت و بعد شب رو میرفتیم آره پاک نویس میکردیم اونجا، موجودی میگرفتیم و عدد و رقم در میبردیم و از صحبت تا به اینجا رسیدیم که یک سالی دو سالی با پدر بودیم، یک سال اول یا دو سال اول با پدر بودیم تا علی آقا اخوی از سرباز اومدش. بعد من به پدر گفتم من دلم میخواد برم جدا و حتی رفتم یه مغازه اجاره کردم تو کوچه کرمان. بعد که پدرم فهمیدن من رفتم مغازه اجاره کردم، گفتن نه اگه قراره بری من میرم و تو بیا تو همین مغازه. و اومدیم ما هاتف اونا پس دادیم و اومدیم اینجا و شروع کرد. اما از خرید و فروش که من بتونم یه واسط باشم این وسط هیچ وقت من ارزانی میکنم که مثلا یه محصولی بیاریم از شما بخریم، از یکی دیگه بخریم، یکی دیگه بخواد یه عدد روش بذاریم بفروش. خب از تهران و شیراز و از این برای اونور جنس بخریدیم و به شیراز میفروختیم، میرفتیم بندر عباس یا قشم چیز میبردیم، چرخ گوشت آبگیری یا از این چیزا میبردیم و شروع میکردیم به همه فروختن. خیلی به ما جذابیت نداشت تا این بود که سال 76 و 77 بود اون حدود، حالا تاریخ دقیقش اون حدود ها بود، رفتیم چین، رفتیم چین و آتاری رو بردیم، همونه که با دسته میذاشتیم بازه میکردن دارینا. یه مارچی داشتیم به نامی اوپرا، هم تو زده بودیم روش بدون که ثبت اینا بلد نبودیم، زدیم روش اوپرا و شروع کرد. 2 VCD بود، آتاری بود، بعد VCD شد، بعد DVD شد. و بعد تلویزیونش آوردیم، یه کانتینر از این آورد. اینجا یه چالشی خیلی بزرگ ما افتادیم. اون موقع ما تحریم نبودیم و امکان بود که به صورت السی خرید کنیم از چین. به صورت السی می خریدیم، بعد ما یوزانس می گرفتیم. السی مدت دار می گرفت. 6 ماه می گرفت. به این صورت بود که ما با بانک صادرات کار میکردیم، بانک صادرات ما را تذبه میکرد به بانکی، مثلا بانک آف چاینای چین، اون برای مشتری تذبه میکرد و جنس برای ما میفرستاد. 10% پیش پرداخت میدادیم، 90% تا 6 ماه بعد وقت داشتیم این کار رو انجام بدیم. خب برای زبانت ما سفته میگیره. من اومدم امضا با ما جلد کردم پشتی اسناد، خودم هم امضا کردم، علی آقامنم روشه امضا میکرد و توسط سفارش که شده بود بانک صادرات میرفتیم سفتاره میذاشتیم و زمانت رو انجام. گفتیم ما باید 5 تا کانتینر همیشه داشته.
اوکی نبودن تو این شرایط؟
اصلا نمیدونست، روحش خبر نداشت، اصلا نمیدونست جریانش.
شیطونی های ریز کار آفرینی.
آره. بعد ما اومدیم و رفتیم گفتیم 5 تا کانتینر ما باید همیشه داشته باشیم، یک تو سفارش باشه، یکی در حالی بارگیری باشه، یکی رو آب باشه، یکی تو گمرک، یکی هم فروش باشه. خب به همین ترتیب چون که ما هی سفتار میدادیم و 10% بود اینا، امکانی این کار گردشی بود،
چرخش ایجاد
بود. آره شروع کردیم یک کانتینر هی آوردیم رفت اومد اینا، تا رسیدیم به یه جایی که یه موقع 5 تا کانتینر سفارش دادیم و 5 تا کانتینر عملاً تو راه بود. اینا اولین کانتینرش از گمرک اومد بیرون، بعدیش اومد شدیم به قانون استاندارد اجباری. یه استاندارد اجباری گفتن باید که شما QC داشته باشین، استاندارد اجباری باشه. گفتم تا دیشب که نبوده، گفتن از امروز صبح مخواد انجام بشه. گفتم خب خیلی هم متوجه نبود. اومدیم و دوتا دونه اینا را پلوم در کانتینر رو باز کردن، دوتاشو پلوم کردن و تنها اداره استانداردی که موجود بود اداره استانداردی کرج بود، هیچ جا دیگه نه. گفتم خب بدن به خودم تا ببرم کرج که زود جوابشو بگیریم بیان برداریم. ما هم رفتیم دادیم اداره استانداردی کرج و اداره استانداردی کرج گفت که 1-2 هفته طول میکشه. ما هم از همه جا بی خبر پا شدیم، گفتم خب تا 1 هفته دیگه میریم شما، حالا بعد برمیگردیم و جوابا میگیریم. رفتیم جواب بگیریم، گفتن فرستادیم خودی بوشه. اونجا جواب چیست؟ گفتن نمیدونیم، اونجا فرستادیم. رفتیم بوشه ترخیص کنیم، جواب زده بود که اینا غیر استاندارده و باید مرجوع بشه که امکانش هم نبود. کانتینر بعدی و داستان ها مختلف، آدم های مختلف ها پیدا کردیم که بتونن اینا یه شکلی از یه طریقی بکشیمشون بیرون ببریم بیاریم. و چالش رو چالش، از اون طرف صف داداش میرسید و اون موقع نزدیک به 400 میلیون تومان متعهد داشتی که خالی بود، هر کانتینری رو 100 میلیون میشد و کلن خالی بود. و دیگه داستان ها عجیب و غریب این وسط اتفاق افتاد که از حوصله اینجا به دوره ماهی لباس شوی میگرفتیم میفروختیم کارا خدا، نقدی میدادیم چون اینا، و همینطور هی تو هم تا یکی پیدا شد که گفت آقا من یه کاری انجام میدم. حتی یکیش توقیف شد میخواستن انجام بدم. رفتم تهران پلوی کاپیتان کشاورز بود، حال قضیه رو بهش گفتم، بلافاصله کانتینر ما رو مرجوع کرد به دبی و کانتینر ما از ایران رفت بیرون، دستور توقیفیش اومد که میخواستن انجام بدن و خیلی مسائل توش پیدا شد. به هر جهت با 1000 درد سر و مکافات یکی یک کانتینر رو آوردیم بیرون و تونستیم که ضرر و زیان رو جبران کنیم و و بیر را بیرزش بپر.
بگذاریم.
این داستان ابتدایی ورود
من پروسه خودش چند ماه طول کشی؟
چند ماه نه چند سال.
چند سال طول کشی؟
یعنی این کاری که من دارم به شما میگم نزدیک به یک سال و نیم ماجرا طول کشید و ما بدهکار بودیم، مشکل داشتیم، به قول معروف زیر بودیم، خیلی مشکل داشتیم و یکی یکی نه. حالا بابام هم هیچ گونه اطلاعی نداشت که حالا صفتا شما اومدیم امضا کردیم و این اتفاق افتاد. خب به هر جهت احساس مسئولیت این چیزی که بود، یکی احساس مسئولیت و دوم مسئله این بود که از مشکلات یا مسائل فرار نکن، بریم تو دلی مسئله تا مسئله رو بتونیم حلش کنیم. خب این حل و فصل شد، درست شد، تموم. یکی دو سال هم دیگه باش کار نکردیم با چینا. و
تو این نقطه چی میشه که شما دو سه سال اذیت شدین، فشار اومده رو مسیر، بعد به شروع سری فعالیت ها بوده، تو اوج انرژی رفتین یه اقدامی انجام دادین، برخورد کردین با یه گیر قانونی و حالا اینجا دو سه سال فشار روانی منفی، اذیت شدن و اون فشارهای بانکی و همه اینا، چی میشه که تو اون لحظه عقب گرد نمیشه؟
وقتی بیان ما یه ذکریه، ذکر هر کس روزی 100 بار بگه تموم مشکلاتش حل میشه و اون ذکر ما همیشه میگفتیم و اون ذکر اینه که من مسئول زندگی خودم هم. من مسئول زندگی خودم. اون چالش هایی که اتفاق افتاده بود حاصلی عدمی پختگی ما بود و عدمی درست عمل نکردن ما بود. ما اگه پختگی امروزمون رو داشتیم یا از آدمایی که پخته بودن مشاوره بیشتر گرفته بودیم یا برنامه ریزی کرده بودیم، امروز ما به این چالش ها نمی افتادیم، همون روز نمی افتادیم. ما به فرض فکر کرده بودیم که حالا ورود و خروج و حالا از این صحبت ها اینه که یه تجربه، یه چهار تا کلاس واردات رفتی، چهار تا کلاسی صادرات رفتی، فکر کردیم دیگه تاپ لولیم، آره خودمون دیگه انجام میدیم و انجام میپذیره، کاری ندارد که دیگه خودمونم ترخیص انجام. من به اینجا رسیدم که هر کاری متخصص خودشا میخواد و اگه ما یه کوچکترین تجربه امروزمون رو داشتیم قطعا ما اون تجربه تلخو اصلا مرور نمی کردیم، اصلا نمی چشیدیم اون تجربه سختی که اون روزایی که داشته باشه. به این راحتی نبود. تو تصور کن یه بچه‌ای که تازه ازدواج کرده، اوایلی کاری ازدواجشه، هزاران چالش داره، هزاران مشکل و مسائل بدهکاری و روزمرگی خودشو داره، تازه فشارهای بیرون و سفته و بدهکاری ها و کسایی که تو این فاصله مثلا اذیت می شدن، همه این آرام کنار. اما کاری که کردیم، گفتم ما هیچ وقت عقب نشینی نکردیم، دونه به دونه جا رفتیم دنبالش برای حل کردن و حل مسئله. حتی یه سری بار رو مرجوع کردیم دبی و مجددن آورد، خیلی مسیر را انجام دادیم، اما شد، کاری شدنی بود و انجام شد. در این حالی که خیلی سختی کشیدیم، شبهایی رو مدتی طولانی من نمیتونستم شب بخوابم نه روز بخوابم، فقط مثل یه آدمی پریشون احوالم طور از این طرف به اون طرف، نمیتونستم مشکلمون رو دقیق به کسی بگم، از کسی درست مشورت بگیریم. تا با یه صحبت که کردیم به اینجا رسیدیم که مثلا راه حلش اینه، اینطوره که و تونستم انجام بشم. این اتفاقی بود که حالا در اون ابتدایی کار افتاد، اولیش نبود آخریش هم نبود.
و این نقطه چند سالتون بود؟
به حساب بفرمان 26 هفت
26 هفت
23 بعد 23 25 26 27 بعد مجددن رفتیم چین و شروع کردیم دیگه بی سی دی یا دی وی دی یا اینا را دیگه نهی برد. گفتم بریم یه چیزی بیاریم که مثلا استاندارد نخواد چیکار نکنه. حالا با اون تجربه رفتم قابلم آورد، رفتم یه کانتینر قابلم آوردم، خیلی خوب بود، فروختم همه عالی. مثلا رفتم دو تا کانتینر به همون کارخونه سفارش داد و تا که اومد اینجا با اینکه بهترین کیفیت هم می گرفتیم، به خاطر که روندی تولیدشون درست نبود، امروز علتش الان متوجه هستم. تمام اینا پشتش رنگا تبل زده بود و اکسیدی آلومینیوم شده بود و یکی یکی هر سرویسی بود مرجوم شد، مرجوم مجددا به رفتیم چین. یادم تو غرفه چینی باش صحبت میکردیم که شما این مشکل برای ما پیدا شده، عکسش اینه، اینا گفت که اول قبول نداشت، بعد که یه مقداری با برخوردی یه مقداری شدت باش برخورد کرد، ما پلیس اومده اینا، قبول کرد که $5,000 خسارت بده. اما $5,000 خسارت ها به این صورت میداد که توی کانتینر خریدی بعدیم و ما تخفیف میگرفتیم $5,000. دیپوزیت ها دادیم کانتینر بعدی آوردیم، مشکل مسائل حل شد. تا اومدیم یه پیشنهاد من داشتم توی ذهنم باز میگشت، این بود که ما بیام و خب پولی نداشتیم، هم پول نداشتیم هم دلمون خواست کارهای بزرگ انجام بدیم، کاری که انجام بدیم. اومدم از 5 تا رفقای نزدیکم رو دعوت کردم، همکارام 5 تا دعوت کردم و یه سرمایه اندکی ازشون گرفتیم و یه شرکت تأسیس کردیم به نام الیتو.
الیتو،
آره. چرا الیتو؟ یه مارکی بود به نام الیت، ما تجربه ثبتی برنده اینا رو اصلا اون موقع اینا نبود، خیلی هم بلد نبود. اومدیم به نام الیتا یه شرکت گفتیم الیتا و با 5 نفر شروع کردیم به کار کردن. من شدم رئیس هیئت مدیره با مدیر عامل، عقبم شد حسابداری اونجا، یه دوستی داشتیم مدیر فروشش بود، آقا مجید مدیر فروش، و کنار هم بدون دریافت حقوق و بدون اینا همتون رفاقتی شروع کردیم به کار کردن. از سال 85 تا 90 این ادامه پیدا کرد.
و تو این شرکت چی کام کردیم؟
لوازم خونگی از چین میوردیم و شروع میکردیم به
با همون برنده چینی
الیتا.
با همون برنده الیتا،
بله، با برنده الیتا. خب یه جوری شده بود که دیگه باید از هم جدا میشدیم، من و اخوی جدا شدیم و سال 90 اومدیم استارتی شرکت طلوع تجارتی کوهن با برندی کاخله را زدیم. حالا چرا کاخله؟ یه اخوی دارم من آلمان زندگی میکنه و ایشون یه برندی اونجا هست توی آلمان به نام کوهلر. بله، ایشون برند کوهله لوازم بهداشتی، لوازم منزه تو این حوزه فعالیت. حتی یه شعاری دارد کوهله، میگه ایده از شما محصول از ما. شما هر نوع ایده داشته باشی این محصولش رو میسازه بتر. توی آسانسور خیلی قویه، توی بهداشتی قویه اینا. خب برندم قشنگ بود، ما اومدیم کوهله را به نام کاهلر یا کاخلر اینجا ثبت کرد. هرکی میگفت این کجایه، اون روز گفتیم آلمانیه و حتی یه مقداری هم شروع کردیم باشون البته مراوده کردن و طرح گرفتن و اینا. از چین و ترکیه و یکی دوتا آیتمین کم داشتیم از ایران، اومدیم به نام کاخلر سبد کالا تعریف کرد و رسید به 70 قلم کالا که میوردیم و توضیح میکردیم برای همه.
توی این نقطه هنوز تولید کننده نبودیم؟
نه، وارد کننده بودیم
با اسم خودمون،
با برند کاخلر.
با برند کاخلر
و خیلی هم برامون چیز بود، مثلا حائز اهمیت بود یا افتخار آمیز بود یا خیلی پایین و بالا میکردیم، هرچی میگفت گفتیم بله کاخلر آلمانیه، ترکیه، یه بوجاییه، و اسم خودمون رو میذاشتیم تاجرا، ما یه تاجریم، 30 تا کانتینر 40 تا کانتینر میاریم میبریم، خیلی برامون. هر روز قرار دادی گمرک یه جوری تغییر میشه، تحریم ها اضافه میشود و همطور چالش هر رو پشت چالش. سال 95 شد، الان سال 95، سال 95 جمهوری اعلام کرد که، ایران اعلام کرد که شما از این به بعد کالا نمیتونیم بیاریم، به قطعات بیارین اینجا مونتاژ بشه. خب ما شروع کرد رفتیم کارخونه که آب میبگیری برامون میزد، گفتم آقا بده، گفت بله میدون. خب دو تا کانتینر ازش گرفتیم، قطعات ها اینا، غذا ساز، چیچ، همه اینا رو رسیدیم به کسی که اسنک پس برامون میزد، یا ساندویچ میکر یا اسنک. اومدیم گفتیم که به ما قطعه بده، گفت کاری سختیه و امکانش نیست به شما قطعه بده. چرا امکانش نیست؟ چرا نمیشد به ما قطعه بده؟ گفت کاری سختیه و تو ایران نمیتونی شما مونتاژش بکن و کار سخت. گفتیم بابا 4 تا پیچه دیگه بیشتر از این نیست که. گفت نه ما نمیتونیم و قطعه نده. خب محصول هم که ما نمیتونستیم بیاریم که. اومدیم بیرون ها گفتیم بریم میسازیم تا ببینیم امکانش هست یا نیست. اومدیم خب پیچ اطلاعات راجبه تولید نداشتیم، هیچ نه، فقط این قطعات ها میبردیم میدادیم به شرکت های همکاری که الان هستن، میدادیم برای ما اسمبل میکردن و اینا. اول به اینجا رسیدیم که خوبه خودمون اسمبل کنیم، مثلا یه کانتینر رو موقع ما 60 میلیون دادیم برای موزه اسمبل کردنش، یه حساب کردم اگه من 10 نفر رو مثلا بذارم تو کلی سال به قیمت اون روز ما 60 میلیون حقوق نباید بدیم، خب میریم یه خط میذاریم، حالا خطه چی میسازه نمیدونم. اومدیم به همین بند خدایی که برای ما داشتن زحمت اسمبلش رو میکشتن، اومدیم گفتم آقا ما میخوام یه خطی مونتاژ خودمون بذاریم، میشه این کارو بکنی؟ آیه شماره به ما بدی. یه مرتبه دیدیم که در ظاهر نه اما در باطن رفتار عوض شد. رفتار چه شکلی عوض شد؟ تا روز قبل ما میرفتیم رو خطی تولید کنار اینا که مونتاژ میکردن محصولات خودمونو، از فردا دیگه به ما گفتن تشریف ببرین دفتری بالا، هر کاری داشتیم میبردن بالا که دیگه ما تو خط داری باییم. به شماره تلفنم دادند و ما هماهنگ کردیم، اومد و این آقای یالم روز گفت خط ها 100 میلیون که میسازیم. ما که خب نداشتیم مثلا، این هم نبود به ذهنمونم نمیارزید مثلا اون 100 تومن اون خط رو موقع 100 میلیون
یه اسکیل بگیریم، 100 میلیون اون موقع مدل چقدر امروز بوده، برای اینکه امروز بهتر متوجه بشیم که
مثلا
اون روز مثلا
اسپونسر چه بگیری 380 تومن بود، امروز یا آب میگیری 7 میلیون
380 تومن به 7 میلیون
بعد حالا 100 تومن ها بگو 400 تومن به هفتش برابر،
حدود 10 برابر
تقریبا 10 برابر. بعد اومده ما یه خط، یه فیلم داشتم از چین که میرفتیم باز دید یه چین از رو خطی که برامون داشت هستن بل میکرده، اومدم رفتم شاپور تقلید کردم این ور اون ور، گفتن یکیه این نبار نقالا را لاستیکاشو میساز و درست میکن. اومدم بهش گفتم که خب این لاستیکا رو به چی میده؟ گفت مثلا به چیا به چیا به چی بدم؟ گفتم ما میخوام یه خط بسازیم. یه شماره تلفن به ما داد. گفت این احتمالاً بتونه برات کارو حل کنه. زنگ زدیم باش وعده کردیم، گفت من تا حالا ندیدم نساختم. گفت ندیدم نساختم هیچ کاری نکرد. گفتم خب حالا چیکار کرد؟ گفت آخه من نه. گفتم بیا دفتر ما. فیلم ها نشونش داد. گفتم ما یه همچین چیز رو میخوام، ابعادش اینه، حدودش اینه، فکر میکنم اینطور. و خلاصه یه خط ساختیم، خط ساختیم و مونتاژ شروع کرد.
تو کسی که تا این لحظه نساخته بود اعتماد کرده.
آره دیدم این کاره و جالبی بود. از رو فیلم خط ساختیم، هنوزم داره کار میکنه. درجه اشکالاتی داشتیم و اشتباه نشده، اما هی رفع رو جوش کردم. خط و بعدی که ساخت، همین بند خدا ساخت دیگه، ما اون مشکلی که داشتیم نواره میرفت چنار چج میشد و از اینا دیگه ما نداشتیم. در این حالی که داشتیم میرفتیم، گفتیم بریم قالبی استنکم بسازیم. قالبی استنکم شروع کردیم به ساختن. و چی میسازه؟ بدنش این جنسش باکالیته. باکالیت چیه؟ یه نوع پلاستیکه اما عایقه، عایقه حرارت. خب چی میسازه؟ عرضم بازوشون آقای فلانی میسازه. رفتیم دادیم بله نا یه دونه استنک پزا قالبشو برداشتن دیجیت کردن و چیکار کردن و شروع کرد برای قالب ساختن. 6 ماه با بد قولی که امروز و فردا میشد، امروز و فردا میشد، امروز سی ان سیه، فردا نمیدونم پولیشه، امرو نشد، فردا شد، همه اینا شد. 6 ماه گذشت، قالبا گفتن آماده، بستن زیری دستگاه پرس، با پرس میزدن زیری دستگاه پرس میزدن، رفت بالا، اومد پایین، قالبی پایین از وسط شکست. 6 ماه چشم انتظاری، هزینه، چه مکافات شد، چرا انچین؟ گفتن خب باید یه قالب دیگه بسازیم، سری میسازیم، مشکلی نداره به خاطر که نقشه وای ناشده. قالب بعدی ساختن 100 تا دونه زد و 100 تا دونه رو 100 همین ضرب یادم دقیقا دوباره قالب فکی بالا شکست. مادن رفتن جرمش کردن، یه توق انداختن روش رو درستش کرد. ما به هر جهتی شمایلی زدیم. اولین بدنه که 2 بعد نصف شب بود یادم، 2 شب بود یا 2 بام داد تو دو تو کارگاه در آوردیم سالم، که شکل همون که ویدیوشا دارم، که آقا این الان 2 شبه اولین بدنه رو ما تولید کردیم. اما به ظاهر درست بود، فکر نکنم مثلا. خب باز عدمی تجربه، گفتیم خب حالا که داریم میزنیم اقلا بزنیم 1000 تاشو بزن. آقا 1000 تا بدن زیر زدن، 1000 تا بدن رو زدن. گفتیم صفا قالب دیگه میخواد، چی میخواد؟ خلاصه اومدیم همه اساسا جور کردیم و استنک پزا سر همش کرد. حالا هر کاری میکنیم باز نمیشد. صفا که باید عوض بشه باز نمیشه. چرا نمیشه؟
تو کل 1000 تاش.
آره نمیشه. یکیش خوب بود، یکیش نبود. خلاصه اومدیم و استنک گذاشتیم روش. دوتا کار چه میکردیم؟ ترموفیوزش میسو. چرا این اینطوره که شبها تا صبح وای میسادیم تو دفتر، نونی اسنک میگرفتیم، هی عوضش میکردیم، تغییر میدادیم، باش میپختیم. دوتاش خوب بود، یکیش دوباره میسوخت، دوباره خراب، دوباره مکافات، تا به یه نتیجه تقریبا اوکی رسیده بودیم. به ظاهر به ذهن خودمون اوکیه. اومدیم و یه دوستی دارم آقای تنباکوی، آقا محمد، یه دونه اسنک پزا رو با 1000 خوشحالی تو کارتون گذاشته بودیم، برداشتم و رفتم دفتریش، گفتم اینو ما تولید کرد. گفت به 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 خیلی خوبه، دستتون دردن، چقدر قشنه، چقدر خوب، عالی. اما من جا شما باشم یه دونه اینا رو تو بازار نمیدم. گفتم چرا؟ گفتیم یه اشکالا رو داره در این مدل داره. و ما اونجا تصمیم گرفتیم عینی 1000 تا رو دمونتاژ کرد و تونستیم مثلا 50 تاشو بدون ایبس توی 1000 تا در بیاریم. تجربه نداشتیم، نمیدونستیم مثلا حالا یه محصولی که ابتدا داره انجام میشه 50 تاشو تولید کنیم، 100 تاشو تولید کنیم، این اشکالی چیزی نداره، نمیدونستیم. چالشی بعدی، چالشی رنگش بود. از اصفهان تا شیراز تا تبریز، کوچه به کوچه اصفهان هم میگشتن، دولت آباد، منطقه صنعتی، این طرف اون طرف، ببینیم کی میتونه فنی رنگ کردنی با کالیته به ما آموزش بده. گفتن با کالیته کسی رنگش نکرده، خب ما اسنک ها رو مجبور بودیم رنگش کنیم. اصلا فرعانی رنگ داشت، رنگ روش نمیمون، میذاشتیم میرفت پوری دون دونی میشون. یکی میگفت مالی چربی داخلی کمپرسور آبه، یکی میگفت رطوبت که داخلشه. هر روز یه داستانی جدیدی بود تا تونستیم یه روزی جمعه بود که همه مسیر رو رفته بودیم، پوششش خوب نبود، چسبش خوب نبود، هزار داستان. یه روز صبح جمعه بود به اخوی زنگ زدم علی آقا بیا بریم کارخونه. رفتم کارخونه و تا این فرایندی رنگی استاتیک، رنگی پودر یا روی با کالیت ما نشوندی و رفت تو کوره، پخت شد به قدر عالی بود و از خوشحالی من میپریدم بالا که سرم انگار میخورد تو سقف کارخونه. اینقدر اون لحظه یادم. شروع کردیم اینا اسنک پزا، شروع کردیم به تولید کردن ها و یکی یکی شروع شد. تا حالا با پرس میزدن، ما اومدیم دستگاه تزریقا، دیده بودم که تهران یکی دستگاه تزریقا با کالیته با دستگاه تزریق میزن. رفتیم پهلوش ها قالب ها رو تغییر دن، یه قالب دیگه ساختیم و انجام شد و خودش اینقدر چیز بود که تهران میزد، ما صندوق خالی از اینجا میفرستدیم تهران، تهران پرش میکرد و همین داشت دوباره میبردیم اینجا. چرا دو نفر بیشتر نبودن که با دستگاه بتونن دستگاه بزنن. ما اومده دوباره چالش بعدی پرس و جو کردیم و تونستیم که دستگاه تزریقی با کالیتا برای اولین بار تو اصفهان ما با تغییر دادن دستگاه تونستیم به این نقطه برسیم.
دستگاه دوباره ساخت؟
بله، دستگاه رو دو مرتبه مجددا تغییری دادیم، کار کردیم، تونستیم این اتفاق بیفتد و خوب افتاد و سالهای ساله الان داریم هم با اون قالبه هم با دست داریم درست میکنیم. برای اولین بار تو اصفهان انجام دادیم و خب خیلی چالش بود که موفق شد. بعد اومدیم یه دستگاه اسنک‌پز اختراع کردیم، یعنی تا حالا اسنک‌پز دو چوی خاموش و روشن نداره، همه حالاش هم که نگاه میکنید از تو برق برمیاد. ما اومدیم دو چوی خاموش و روشن بهش گذاشتیم، دما و زمانش رو تغییر دادیم. یعنی شما امکان دارید که دما و زمانو خودتون انتخاب بکنید. بعد اومدیم اصلا شکلش و بیسش و اصلا کلن طراحش رو از خودمون کردیم انجام شد و اومدیم قالبی بعدی هم مجددن یه تغییراتیم، یه دو مرتبه یه طرحی جدید از خودمون زدیم، کپی برداری نیست از جای بعد، همه جا دو صفحه یا سه صفحه داره، ما پنج صفحش کردیم. صفحه فینگر فودو اختراع کردیم، نمونش جایی نیست که شما میتونید با همین نونای اسنک پز میتونید قطعات کوچیک استفاده بکنید. و یه صفحه پیراشکی زد، پیراشکی ها درست کردیم که بدون روغن شما میتونید پیراشکی پخته بشه از نظر سلامت، و پنج تا صفحه ایجاد کردیم. اومدیم یه قالب خریدیم، خردکن بود، یه خردکن ها یه قالبش رو خریدیم، بدنش رو تغییر دادیم، موادش رو و پلی‌کربناتش کردیم، نشکنش کردیم و تونستیم ببریم تو صدا سیما و برنامه دارچین شروع کردیم به تبلیغات آنلاین کردن و فروختن. به جای رسیدیم که تو یک ماه، تو دو ماه 30,000 دستگاهش رو تولید کردیم و فروختیم. خدمت شما عرض کنم برای اولین بار قالبی پلوپز دیجیتالی ها وارد کرد، برای اولین بار پلوپز رو تولید کردیم و چینیه اینی جمله که خودش گفت، گفت قالب رو من به شما فروختم اما شما امکان تولیدش رو ندارید، چون که واقعا سخت ورق آهنه حدودی 17.5 سانت باید کش بیاد و یه تهی فرایند و فنای خاصی امکانش تا امروز هم که از همه از چین وارد میکن، فقط ما داریم الان تولید میکن. بعد مجددا اومدیم قالب اسپرسو رو خریدیم، یه کار خیلی سنگینی سخت قالب اسپرسو رو خریدیم و با چالش های بسیار زیادی مواجه شدیم. یه قطعه که از شیرایی، یه طرفه که از چین میمن، اشتباه مونتاژ کرده بودن، خود چین به اینجا رسید، آب میداد، نشتی داشت و هزاران مشکل و همه مسائلش رو فهمیدیم و دقیقا از بیم آلمان کپی کردیم اون اسپرسو چه شکل شمالش. الان زود پز برقی یا برای اولین بار توی ایران واقعا سفت و سادش رو ساختیم، دربش رو ساختیم، خودش رو یه چیز عالیه و فوق‌العاده عالی. روی تحقیقات بازاری که انجام دادیم تا امروز به جهت که الگوی مصرف کم شده، الگوی مصرف تغییر پیدا کرده و مردم جمعیت رو کمتر شده، یه پلوپزی مینی دو نفره، یه اتوماتیک پخت تأخیر داره به مجموع اضافه کرده.
رنگای خیلی جذابی رنگ هم داره،
مثلا رنگاش همش ایدا خودم. دقیقا این جمله که شما فرمان بر حسب سلیقای مردم چه تحقیقات تو بازار کردیم، این رنگ ها رو شما نمونش رو جای دیگه نمیبینید. همون آیه که با اضافه کردن مستر بچه های مختلف به این رنگ رست، شاید 100 رنگ زدیم تا این 4-5 رنگ از توش انتخاب شد میاد و بسیار دستگاه قشنگ و خوبی. یکی یک شروع کردیم تا به اینجا رسید و امروز شد کاخلر دیگه. حالا مسیرهایی که داره کاخلر بزن،
کاخلر رو چند تا نیرو داره؟
150 تا توی کارخونه داریم مجموعا، فکر بکنم 3-4 تا کارگاه هم داره غیر مستقیم، 600-700 نفر هم مستقیم، 150 نفر توی کارخونه، دفتر هم بهش اضافه میشه.
بسیار عالی. و تو کل همه این چالش ها یه روحیه ساختن من احساس کردم که هست و محمد جابرزاده انگار با کلید واژه ساختن خیلی عجین شده و همه چیز رو در طول این مسیر ساخته و هیچ جایی نبوده که از یه موضوع ساخته شده یا آمادهی بخواد استفاده کنه. همونجوری که میتونست قطعه رو فقط وارد بکنه ولی قطعه رو اومد پاش وایساد تا ساخته بشه، یا برق آهنی که میگید هنوزم که هنوز دیگران دارن وارد میکنن ولی ما اینجا داریم میسازیمش. و انگار این ساختن به شدت بولده تو این فضا. این تفکر از کجا میاد؟ یا از پدره، از گذشته است، از تجربه است؟ و اگه بخوایم بستش بدیم به در حقیقت شرایط امروز کاخلر، امروز کاخلر داره چی میسازه؟ یا امروز کاخلر را تو یه اوج میبینید خود برای در حقیقت خودش، یا نه هنوز به اوجش فاصله داریم؟
هر زمان موضوعشون سوال قشنگیه و اون سواله چرا کاخلر اصلا روی سازندگی داره، جنگندگی داره و میره جلو. من اون ذکر که ابتدا گفتم مسئول زندگی خودم،
مسئول زندگی خودش.
من اینا هر رو برای خودم تکرار. دومی مسئله که داره ریشه یه انتظارا توی وجود خودم خوش مونده. یعنی چه؟ من از هیچ بانکی وام نگرفت، هیچ توصیه از هیچ جا نداریم، به هیچ جا وصل نیست و فکر میکنیم مثلا ارث پدری بوده. نه، ارث پدر هیچ دخالتی توی ساختن نداشته، اما راه نمایی و اسمشون خیلی کمک ما کرده. با داره کاری که اتفاق میفتد اینه که واقعا ما توی شرکت کاخله یه چیز خیلی الگو کردیم، هر فعلی که با نه صرف میشه ما تو کاخلر نداریم، نبود، نیست، نشد، هزار هرچی که با نه صرف میشه. یعنی وقتی ما میریم دنبال یه کار به شدنش فکر میکنیم نه به نشدنش، و بارها و بارها شکست میخوریم. اما هر دفعه شکست میخوریم یه سوال از خودمون پرسیم، خب حالا باید چیکارش کرد که این نتیجه نشید، چه کار انجام باید بدیم که نتیجهمون درست بشه، و رو این پافشاری میکنیم، تمرکز پافشاری کردن و رسیدن به این طرز تفکر. به نظر من طرز تفکره که کاخلره به امروز به اینجا رسید و اقداماتی که پشت اون طرز تفکره، اون بینشه که هست. مگه تلاش کردیم و واقعا به اینجا رسیدیم که ما تلاش میکنیم، از شکستمون درس میگیریم، تغییرش میدیم و مجددا میریم برای درست کردنش؟ ما واقعا به این جمله هم ایمان داریم، هم معتقدیم، هم که هیچ کاری نیست که ما نشد انجام بدیم. من یه جمله دارم و این جمله را همه جا گفتم. تو ایران اول شدن هیچ کاری نداره. چرا؟ مثل این مونه که شما با یه دست کور و کر و شل بخن مسابقه دو میدانی بده، خب قطعا تو اول میشه. تو ایران اول شدن این حالات رو. چرا؟ یکی دیگه زحمتش کشیده، چالشش رو گذرونده، دستگاه اسپرسو رو به این شکل شمایل اختراع کردن، تولید کردن، اووردن دادن، ما فقط کافی است بیام راهی که اون رفته بریم اینجا انجام بده، ما میشیم اول. تو ایرانی مدلی. فقط فرقش میدونید چیه؟ فرقش اینه که ما همیشه دنبال یه مقصر میگردیم که شکست اونو بندازیم گردنش، عدمی ناتوانی اونو بندازیم گردنش. من میدونم که مثلا من دنبالی میگردم که آی موسوی ها پیدا کنم و تبومی شکست اونو بندازم، علت این نیست که آی موسوی مثلا این کار نکرد، اگه این کار کرد ما اونطور نشده بود. مثلا این طرز تفکر کلن باید تغییر پیدا بکنه. عامل موفقیت هر کسی خودش. به نظر من هر کسی دو مرتبه موفق میشه و دو مرتبه شکست میشه. اول تو ذهنش، دوم تو عینش. اول تو ذهن شکست میکنه بعد به واقعیت تبدیل میشه. چرا؟ هر عواملی که منجر به شکستش میشه اونو جذب میکنه. حالا شما وقتی موفقیت فکر کنی، هر عواملی که به موفقیت میرسه شما اونا فکر بکنی بهش میرسه. اینه که برای هر مسئله ما باید بشینیم به راه کارش بکنیم. امروز یه چیز قشنگی هست من توی مردم میبینم، مسئله که براشون پیدا میشه یا به قول مردم مشکلی که براشون پیدا میشه، میان صورت مسئله رو برای خودشون تکرار میکنه. صدها بار صورت مسئله را فکر میکنن، اما هیچ وقت به راه حلش یا فکر نمی کنن یا کمتر فکر. ما تو کاخلر 10 مرتبه صورت مسئله را میگم، 90 بار راه حل مسئله میشینیم، مینویسیم، بعد اولویت بندی میکنیم، یکی یکی اقدام میکنیم که ما برسیم به یه جا. و خب قطعاً تا امروز ما از این طرز تفکر استفاده کردیم، رفتیم اومدیم. یه مسئله دیگه هم که هست، یه مقداری باید حیطه یه دیده بونو و اطرافیانه اونو وسعتش بدیم، گسترشش بدیم. دقیقا معلومه چشم انداز آینده میخوام به چه جایی برسیم و به چه مسیری بریم. ما در این حالی که همه دارن تولیدی هاشون رو میبندن، ما همون زمان جا همه میبستن، ما آماده ها اصلا نفت تا جد مهدیم رشدش داریم و از همین جا، از رشد همین جا یه کارخونه 15,000 متری ساخت، کارخونه دوم ساخت از همین جا.
دکتر این تفکری که ازش صحبت میکنید تو شخص محمد جابرزاده است یا تو کل تیم کاخلره و این تیم کاخلره یا تیم مدیریتیشه یا تا کف خط تولید ما به این شکل فکر میکنه و اگر این اتفاق داره میفته چی کار کردیم که این اتفاق داره میفته؟ آیا تو بعد به بور تو فرآیندهای منو به انسانی دیدیندش و حساسیت به خرج دادی؟ آیا آموزش گذاشتین؟ آیا امروز محمد جابر زاده به عنوان مدیر عامل مؤسس وقت میکنه، وقت بذاره برای کف خطش، اصلا صحبت کنه، میبینه اصلا کف خط کارخونش را یا نه، و چه برنامه هایی داشتیم که این تفکر رشد پیدا بکنه؟ چون من میدونم که بزرگترین دغدغه شما نسبت به صحبت هایی که قبل از ضبط با هم داشتیم کلید واژه پایداریه، و پایداری به شدت کلید واژه پر اهمیتیه برای شما، و خب این موضوع رو میدونیم که این پایداری زمان اتفاق میفته که ما برسیم به یک سیستم، به یک تکرار پذیری، به ماندگاری دانش حتی توی اون سازمان، چون نیروها میان میرن و در حقیقت اونها ماندگاری همیشگی ندارن، ولی اون دانش توی اون سازمان باید بمونه. و امروز چه کردیم بابت این موضوع؟ و یه سوال دیگه هم که داشتم توی این مسئله این بود که حالا اینو بعد از این بحث بهش پاسخ بدیم، که این همه چالش تو مسیر گذروندیم برای تولید، برای ساخت، برای تعدادش، MVP نمیدونستیم اون موقع میتونیم بریم یه MVP اجرا کنیم، 50 تا تست کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. به گفته شما اینها تجربه های به شدت گرون قیمتی که به دست اومده. توی اون مسیر کسی نبود بریم به سمتش؟ شرکتی نبود بریم به سمتش؟ آیا مشاوری نبود؟ یا محمد جابرزاده نگاهی به این مسیر نداشته و در حقیقت علاقه داشته که خودش تجربه بکنه توی این فضا؟ میخوام بدونم که کدوم یکی از این مسیرها بوده توی این قسمت، چون ما نمونه هایی هم داریم در تاریخ که گفته میشه مثلا در حوزه تحقیقات بازار به استیو جابز گفتن بیا برو تحقیقات بازار کن ببین اصلا مردم چی میخوان. استیو جابز گفت اصلا مردم نمیدونن اون چیزی که من میخوام بسازم، اما اونو اصلا تخیلشون هم ندارن و هیچ وقت تحقیقات بازار نکردن. یکی از بزرگترین مثال هایی که در مورد تحقیقات بازار اتفاق میفته توی اون حوزه. میخوام بدونم که آیا محمد جابرزاده هم توی اون لحظه داشته با یه همچین تفکری پیش میرفته و میگفته خودم باید این کارو انجام بدم و هیچ کسی تو دنیا نیست، یا کسی نبود که به اون سمت حرکت بکنه؟ و آیا اصلا استفاده از این مشاوره کار درستیه، درستی نیست، نیاز هست، نیاز نیست و غیر؟
خب سوال خیلی شد.
آره دو تا سوال
مجزا. من نظرم اینه که یه شرکت شالوده و چکیده یه طرز تفکر مدیرانش.
بله
خیلی مهمه که یه مدیر براش چیا مهم باشه، براش چیا مهم نباشه. چرا؟ به تبع سلسله مراتب تا اون سطحی لایه های پایینی شرکت هم همونا براش مهمه یا هم براش مهم نیست. چرا؟ مدیرش داره اتفاق. امروز یه بچه چه شکلی تربیت بشه؟ بچه شاید شما خیلی از گزینه ها را خدمت شما رزم که بهش انوار نکنی، اما از حرکات رفتارت برداشت میکنه و دقیقا همون کارا را برای شما انجام میده. خب قطعا چیزی که برای ما توی کاخلر خیلی خیلی مهمه اینه که به نظر من یک واژه خیلی مقدس وجود داره به نام آموزش.
خب
دوتا کلمه یه هست که توی دایره لغات و دایره المعارف کاخلر حذف شد، یکیش فارغ التحصیلی، یکی از اونا فارغ التحصیلی.
یعنی هیچ وقت تموم نمیشه،
اصلا معنی نداره. یعنی شما هر زمانی که وقتی فهمیدین که من فارغ التحصیل شدم بدونین که این نقطه پایان کاره. نه، ما دائم باید تجربه کنیم، باید دانش داشته باشیم، آموزش ببینیم. و من خودم امروز هر جایی که آموزش باشه صفحه اول ایستادم، هزینه میدم، هزینه میکنم، حتی دوستانم هم میارم، حتی هزینه اون آرم خودم پرداخت میکنم که بیان با این فضا آشنا بشن. این کاری که باید انجام بده. خب ما اگه مدیره هر شدی سازمان به آموزش اهمیت بده، بگه میشه برای مجموعش آموزش نذارن و فرهنگ سازمانی نه اون کار انجام نده؟ نه، قطعا باید ما فرهنگ سازی کنیم، فرهنگ سازمانیمون روی آموزش، روی پیشرفت، کاری که باید عملیاتی انجام بشه. این کاریه که ما داریم انجام بدیم. سوال دومتون چی بود؟ من
همه اون چالش ها آیا برای شما آیا کسی نبود که بریم به سمتش مشاوره نبود یا علاقه داشتین که خودتون تجربهش کنید؟
واقعیتش اینه که دوتا مسئله بود. یکی هم امکان فرایندی، چیزی که امرو هست نیست، ببخشیم یه شرکتی مثل شما سراغ نداشتم که بیاد محیطی فضایی کسب و کار رو تحلیل کنه، بررسی کنه، راه کار بده، مشاوره داشته باشد. اصلا این فضا نبود کاری که باید انجام بدم. گفتم ما فضایی که داشتیم که خیلی میخواستیم با محیطی بیرون آشنا بشیم یه طرحی کاد بود. مؤسسه اینی نبود که بیاد تحقیق کنه، برنامه ریزی کنه. اصلا من خب یه تولیدی بزنم به چه سمت و سو برم.
بله.
این اصلا نبود. چما این که امرو خب خیلی مسائل راحت تر شده، بهتر میشه تصمیم گیری کرد، بهتر میشه اصلا روش کار کرد، خب خیلی راحت شده کاری که باید انجام بده. نه من قطعا امرو اگه بخوام کاری بکنم که الان دارم یه پروژه جدید میرم جلو با تجربیات خودم و اصلا یه گروه مشاور گرفتم، تهران حسن، اصفهان حسن، این طرف ما دائم با اینا دارم مشاوره بکنم. یه چالش ها مشاوری یه چونجه، یه چالش دیگه را دو میگه، سه میگه، جمع‌بندیه اینا میاد اون تصمیم گیری که ما باید انجام بدیم و کاری که باید عملیات بشید.
بسیار عمالی. با پاسخ به این سوال که کاخلر آیا الان تو اوجه؟
نه.
کاخلر اوج کجاست؟ اون چشم اندازه کجاست؟ کاخلر تا اینجا اون چیزی که من ازش شنیدم نتیجه حاصل یک پافشاریه، یه مؤسسیه که پا گذاشته روی این قضیه تا بشود، ایستاده تا ساخت بشود و از تجربه فروش و در حقیقت واسطه گری استارت خورده، به تجربه واردات رسیده، با چالشاش دست و پنجه نرم کرده، رسیده به تولید و امروز داره خودش تولید میکنه و توی 70 دسته در حقیقت تولیدی برای امروز محصولات رو در حقیقت خروجی میده توی بازار. و چشم اندازه این کاخلر کجاست؟ کاخلر
یه اصلاحی من بزنم. ما واقعی که واردات میکردیم 70 کالا داشتیم، الان که تولید میکنیم الان رسیدیم به 13-14 محصول که قاله برای آوردیم،
تولید خودمونه،
تولیدی ایرانه که رسیدیم انجام
بدیم.
ما یه چرخه داریم، چرخه عمری برنده یا یه راهکاری که داریم، همطور که میدونیم ما یه تولد داریم، یه رشد داریم، یه بلوغ داریم و اینجا دیگه میشه افول. من فکر میکنم امروز ما چرخه یه رشدمون تازه داریم انجام میدیم. ما زمانی کاخلر به جایی میرسیم که من نظرم اینه که یعنی هست اینه که با رفتن محمد جابرزاده کاخلرم با خودش نرد. اون موقع ما موفقیم. کاخلر باید یه برند ملی بشه، مال همه مردم ایرانه، مال مردم اصفهانه و کاری که ما باید انجام بدیم رشد و توسعه این برند توی حوزه فعالیت خودشه. اما بتونیم آینده مثلا کاخلر رو مقایسه کنن با بوش آلمان، با بلکندیکر آلمان و هر کدوم از اینا که میخوادن، با میله، ما بتونیم یک برنده پایدار باشه. من خیلی رو این تحقیق کردم، بررسی کردم، هنوز جوابی درستی که بتونم بهش پایبند بشم، بهش عمل بکنم. یه سوالی همیشه برای من هست، چرا مثلا یک برند به نام تکنوگاز نسل چهارمشون الان یا پنجمشون دارن استفاده میکنن و یه برندی شده، مالی برند آلمانه و هرچی بگم که آلمانیه، اصلا با آلمان گره خورده کاری که میخواد انجام بده. بوشی که میدین آلمان نباش، بدین جرمنی نباشه، بوش نیست، معنی نداره. چه زمانی ما میتونیم کاخله را واقعا به این حد برسونیم و میدین ایرانی که الان با افتخار میزنیم روش، اون با افتخار تولید ایرانه، اون روز بتونیم جهانی بگون با افتخار میدین. یک کلیپی میدیدم از روند سونی، اصلا چطور شد، به چه سبت و سود شد، لحظه آخرین قسمت آخری که داشت سونیا خطی تولیدش نشون میداد، یه نکته خیلی جالبی برای من تو این کلیپ بود. این بود که دستگاهی که تو کارتون کرده بودن و کارتونی که داشت، یه قسمتی بکی سمتی راستش یا سمتی چپش خیلی کوچیک اسم و مشخصات محصول خورده بود، این طرف و اون طرف کالا فقط بزرگ زده بودن میدین جاب. یعنی در واقع اینا فقط میدین ژاپن رو میفروختن،
اون اصالت رو.
و زمانی که تونستیم میدین ایرانمونو به این اوج برسونیم که حاصل طرز تفکری مدیران ارشد مملکتیه، کاری که باید انجام بده، قطعا ما به اون نقطه خواهیم. اما با این دست فرمونی که امرو مدیران ما دارن میرن، خیلی فکر نکنم ما اصلا به جایی برسیم یا خیلی دوریم از این قضیه. چیزی که رسالتی امروزی من اینه که دلم میخواد وقتی میرم یکی مثل همه دانیان زمان خودم از دنیا برم و اثری ماندگاری من تو این دنیا این برند کاخلر باشد که مال مردم ایران و مال و ادامه دار باشد. اون جوابی سوالی که هنو نگرفتم، چگونگی مسیری که پیاده کنم که این به ماندگار خط بشه و واقعا به مانده، نه این که یا 10 سال ادامه پیدا بکنه و به چالش بخورد بیاد به افول برسد، کما این که اکثری برندهای ایرانی ما این اتفاق افتاده توی صنعت خودمون، ارجا داشتیم، آزمایش داشتیم و هزارم مطلب دیگه تو این مورد تا که نگاه میکنیم بینیم افول پیدا کردن اصلا نیست. یا ایران خود روی خود ما که با اون پیکان یه موقع برای خودش قیلی بود، بعد قیل قشنگ امضا میکنیم روشا میذاریم، چرا ما اینا اینقدر ارتقاش ندادیم که امروز مثل بینز باشه، مثل بی ام باشه، به اسمش افتخار. این چالش بزرگیه که ما داشتیم. روی چشم‌اندازم صحبت کردیم که اون موقع هم گفتم حالا بعد بهش اشاره میکنم. همینطور که میتونین و اطلاع دارین، برند یه اسم، یه هویت. هویتش مهمتر از اون اسمیه که اسمش صدا بزن. مثلا هویت کاخلر لوازم ریزی آشپزخونه. توی سفر آخری که به چین داشتم یه نکته دیگرم من پیدا کردم تو اینجا و فکر میکنم چشمم روی این مسئله باز شد، خیلی مسیری راه من مشخص شد و اون این بود که ما میریم کارخونه، یه مثلا یه کارخونه تو چین، یه کارخونه خیلی معظمی، خیلی بزرگ، تا که نگاه میکنیم میبینیم فقط 2 تا محصول تولید میکنه این کارخونه. یعنی چه؟ یعنی فقط توی قسمتی پلوپز دارد کار میکنه، اما 10 مدل 20 مدل پلوپز داره. قالبای داخلیش یکیه، قالبای بیرونی و بادیش برم، به شدت هزینه تولیدشون میاد پایین. این یه موضوعش. موضوع دومش، سر قبل ما وقتی وارد کارخونه می شدیم می دیدیم که یه کارخونه بود و 1000 چرخ دو چرخ اون کنار پارچ بود. امروز هم رفتیم همونجا و دیدیم کارخونه به شدت دارد کار میکنه، اما یه دونه دو چرخ هم نیست، چند تا دونه محدود مثلا بود. بهش گفتم تعطیلی؟ گفت نه ما داریم کار. اومدم دیدم که به شدت بردن روی کم کردن هزینه های ثابت از جمله منابع انسان و توسطی میکانیکی و ربات، اومدن و قالبا رو پروگرسیو کردنش از صنعت توی این کار. یه توضیحی بهتون بدم، مثلا یه قالبی پرس که میخواد انجام بشه، یه ظرفی که میخواد انجام بشه، یه صفحه اسنک بس که المنت روش برداره، قطعات فلزی، شاید 5 تا قالب لازم داره و 5 بار این قطعه باید بیاد بره زیری پرس. یعنی 5 نفر باید باشن، 5 تا پرس باشه، یا هی پرس ها قالب رو باز کنن، یه قالب دیگه ببندن، یه چیزی که دوباره یه ضرب بخوره، پانچ بخوره، فرم بشه، برش بشه و
از قالب یه قسمت شد تکمیل
بکن. بله یه قسمت. حالا قالب های پروگراسی اومدن جوری طراحی کردن که بدون احتیاج به هیچ نفری خودش پرس اوتوماتیک پایین و بالا میره و با هر ضربی که میزنه 3-4 مرحله میزنه. نتیجتاً از کسری از ثانیه در چند ثانیه ای یه قطع یه کامل شده بدون دخالت هیچ نفری به شما تحویل میدید. خب این به شدت راندمان برده بالا، قیمت رو برده پایی و تولید تغییر کرد. خب ما از این یه درسی گرفت. کارخونه جدیدی که میخوام بسازیم داریم با این ترتیب پیش میریم که ما نیم مثل کارخونه قبل قالب های مختلفی بگیریم و جمع کردن سبد محصولی که میخواد انجام بشه. ما باید به صادرات فکر کنیم، به کم کردن هزینه، به قیمتی رقابتی و حفظ کیفیت که میخوام. پس مجبوریم بریم به سمت و سوی مکانیزه کردن، پروگرسیو کردن و اتوماسیونی اداریمون و فرایند تولید و تغییر بده که هزینه‌مون به شدت بیاد پایین و ما امکان صادرات رو داشته باشیم. به نظر من هر شرکت که بعد از این انشالله اشکالایی که پیدا شده با رفع و رجوع بشه، در آیت هر شرکتی که ورودی دلار نداشته باشه قطعا محکوم به شکست و این اتفاق باید بیفته که تو هر شرکتی ورودی دلار، روندی ورودی دلار رو حفظ بکنه. حالا ما به جهتی اینی که نیروی انسانی غیر متخصص حالا یا خیلی دخیله و هزینه‌مون رو به شدت تغییر داده، قیمت تموم شده، ما بالا میشه و ما بازار رقابت رو از دست میدیم. کاری که ما باید انجام شد انشالله خطی تولیدی جدیدی کاخله بر این اساس و فکر داره ساخته میشه،
تموم اتوماتیک باشه،
سعی داریم بکنیم چه بله بده. من یه خطی بازدید کردم تولید قابلمه و ظروف آشپزخونه قابلم و تابه و اینا از 0 تا 100 بدون دخالت یه نفر، حتی بسته بندی، حتی بسته بندی.
توسعه کاخ لرا تو حوزه خود لازم خونگی میبینیمش یا کاخ لرا یه جایی به حوزه های دیگه هم ممکنه وارد بشه؟ مثلا به نظر من آموزش عمومی تر یا هر چیز دیگر.
آموزش که میتونه زیر شاخه ای از کاخلر باشه که قطعا الان هم هست، همین باشه. اما تو حوزه های دیگه نه، ما کنج کارمون گوشه ای از اون چیزی که انتخاب کرده یا نیش مارکت که انتخاب کرده لوازم ریز آشپزخونه، حتی به صورت تخصصی تر، فقط زود پس پلو پس. ما یه برندی کاخلر داریم، یه کارخونه یه کاخلر داریم. برندی کاخلر احتیاج به تنوع داره، اما کارخونه احتیاج به تمرکز داره. دوتا هیته با هم متفاوت. تو برندی کاخلر اگه برنده بخوام توسعه بده، میتونیم به صورتی OEM از همکار استفاده بکنیم و سبد کالامون رو کامل بکنیم. توی برند کارخونه یک که
کارخون همون فرصته در حقیقت
تولید بدون کارخونه،
تولید بدون کارخونه است. بله.
و تمرکز روی خود کارخونه کاخلر که ما میخوام روند صادراتمون شکل بگیره و ورودی دلار تو سیستم داشته باشیم، قطعا احتیاج به تمرکزه. تمرکزم روی یک کالا یا 2 کالا به صورت اوتوماتیک از اینا به شدت بیاد پایین. کاری که باید انجام.
بسیار عالی. و اگر که نکته ای سمت شما هست،
جدی از صمیم قلب تشکر میکنم از حضرت آقای موسوی و دیگر دوستانی که این فرصت رو انجام دادن و آرزومندم که ما تونسته باشیم کوچکی از رسالت و مسئولیت اجتماعی خودمونو به ملکه ظهور گذاشته باشیم و بتونیم انجام وظیفه بکنیم، چرا که شاید این تجربه‌ای که من کردم و هزینه‌ای که پرداخت کردم قطعا مردم ازش استفاده بکنن، احتیاج به پرداخت مجدد و هزینه مجدد نباشه، ادامه این راه را برن جلو که به اون نقطه
فرصتی که برای شما نبود رو این فرصت رو بسازیم برای دیگر. آیا دکتر اگر که به گذشته برگردین چه چیزی رو تغییر میدین؟
در چه زمینه ای مثلا؟
تو زمینه مسیر کاخلر تا این لحظه
زودتر شروع میکن و بیشتر آموزش میبینم من زمانی خیلی حالم خوبه که سری کلاس نشستم یا یاد میگیرم یا تدریس میکنم و واقعا اوج نقطه طلایی و وقتای طلایی من تو زندگی همین دو وقت بود، یا آموزش میدم یا آموزش میگیرم. خیلی حال دلم خوبه، خیلی عاشق این گونه رفتار، کما اینکه الان دقیقا ماهی دو روز، همین امروز که الان داریم با شما صحبت میکنیم، ماهی دو روز از صبح تا شب سر کلاسم و دارم آموزش میبینم، تبادل نظر میکنیم، کلی صحبت داریم، کلی انتقال تجربه میدیم، انتقال میگیریم، کاری که حالا انجام میدیم. تو ارتباطاتم قوی تر میکردم، ارتباطاتی که بتونه مؤثر باشه، ارتباطاتی مؤثری که داشته باشه. وقتهایی که شاید به بتالت میگذروندم اصلا این کار رو نمیکردم و بیشتر روی خودم سرمایه گذاری میکرد، بیشتر از این که هست کشف استعدادهای درونی ها و ظهور اون استعداد ها. خیلی از استعدادها درونی من فرصت نشد که بتونم بیارمش، روش کار کنم و به ملکه ظهور بذارمش. بخشی خیلی کوچیکش من فکر کنم تونستم انجام بدم، اکثرش موند و هیچ آب شد را.
و اگر یکی از اون استعدادها را بتونیم امروز به مرحله ظهور برسونیمش، اون استعداد چیه؟
اون استعدادا؟
بله،
من توی موسیقی خیلی دارم آواز و خدمت شما رسیدم که اون از نظر فرهنگیش میشه. من حالا میگم من خیلی روی نقطه به خودم، به خلاقیت خودم همیشه کیف کردم، نمیگم ستایش خودم باشه، اما شاید میتونم بگم یه استعدادی خدادادیه که میشه هر چیزی یا با یه فکر کردن با یکی میتونم یه راهکاری براش پیدا بکنم. بیشتر روی این کار میکردم، بیشتر ازش استفاده میکردم که تا به اینجا برسم.
بسیار عالی، مرسی بابت همه اون وقتی که امروز گذاشتین و امیدوارم که واقعا توی قسمت های بعدی موضوعات خیلی بیشتر باز بکنیم. خیلی موضوعات اصلا فرصت نشد در موردش صحبت بکنیم و حتما توی اپیزودهای بعدی با هم دیگه در موردش گپ و گفت داشته باشیم. میدونم که یه سری از صحبت هایی که امروز انجام دادیم و شاید برای اولین باره که داریم به این شکل ضبطش میکنیم و ممنون از همراهی شما توی این قضیه و باز هم تشکر میکنم.
سپاسگزارم، به امید دیدار مجدد و ممنون از شنوندگان عزیز که وقت میذارند و گوش میدند و نظراتشون هم اعلام میکنند.
ممنونم از شما.